انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 15، 64 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. واقع مطلب این است که دینداری گاهی از اوقات سخت جلوه میکنه، سیر و سلوک معنوی و رشد روحی انسان در جهت تقرب الله گاهی از اوقات سخت جلوه میکنه و گاهی از اوقات تلخی هایی براش قابل تصور هست. منتها آدم هایی که از این تلخی ها عبور کردن، از این سختی های اولیه عبور کردن، میگویند این سختی ها یک توهمی بیش نیست، این تلخی ها یک خیالاتی و موهوماتی بیش نیستن. آدم از این تلخی ها که عبور بکنه بعد میفهمه که دچار یک اشتباه های کوچک و سوء تفاهم های ناچیز بوده و چقدر خوب شده که عمرش رو، حیاتش رو پشت سر این سوء تفاهم ها متوقف نکرده. واقعش این است که انسان از خودش دست بکشه، از خودخواهی های خودش دست برداره، این ابتداعا دشوار به نظر میرسه، ولی وقتی که شما از این خودخواهی ها دست بکشید و خودتون رو در آغوش عظمت و کبریایی خدا بیفکنید و خودتون رو در معرض رحمت خدا قرار بدید، اینقدر منافع شما رو لبریز خواهد کرد و اینقدر لذت ها جان شما رو تازه خواهد کرد که بعدش نگاه میکنی میگی خب چه فرقی کرد؟ من اون موقعی که خودخواه بودم دنبال این بودم که یه لذتی به من برسه، بعد نمیرسید. الان که خودخواه نیستم لذت داره بیشتر به من میرسه. خودخواهان عالم برای چی خودخواهن؟ برای اینکه یه چیزی بهشون برسه، کیف کنن باهاش، یه ثبات و قراری پیدا کنن، همه چیز رو مال خود بکنن. بعد که دست از این خودخواهی برمیدارن، خودشون میشن مال خدا، میبینن قرارش که بهتره، لذتش که بیشتره، همه چیزش که قشنگتر برقراره. این اشتباه کوچک رو بیاید ما نکنیم، این سوء تفاهم ناچیز رو بیاد نداشته باشیم. فکر نکنیم که کسی به جهنم میره واقعا جهنم رفتنش قیمت داره، واقعا دیگه سخت بوده دیگه، چاره ای نبود دیگه بالاخره. نه، ما کافیست از خودخواهی دست برداریم و به جای این که همه چیز رو بخوایم مال ما بشه، بخوایم ما مال اونها بشیم. این تو همه زندگی وجود داره. میخوام به یک راه حل اساسی برسیم برای درک کبریایی حضرت حق و پذیرش اون و جدا شدن از تکبر. یک نکته ظریفی تو زندگی ما وجود داره، ما دوست داریم بزرگ بشویم. این دوست داریم بزرگ بشویم یه معنای قشنگ داره، یه معنای بد. بین این دوتا معنای قشنگ و بدش یه ظرافتی هست. نکته مهم در تفاوت بین بزرگی طلبی خوب و بزرگی طلبی بد خودخواهیه. خودخواهی به بزرگی طلبی میچسبه، میشه تکبر، ریشه تمام طغیان‌های انسان. این خودخواهی رو از بزرگی طلبی بکنی، میشه خدا طلبی و کرنش در مقابل تکبر خدا ریشه همه سعادت ها. ممکنه خیلی از آدم ها ندونن داره چه اتفاقی میفته براشون، ولی خب این اتفاق داره میفته، خب بدونن چیکار کنیم. اونایی که نمیدونن که اتفاق دیگه‌ای براشون نمیفته، همه داره براشون این اتفاق میفته. هر کی بدونه خب بهتر میفهمه داره چه اتفاقی توش میفته. بدونم، من دوست دارم بزرگ به شوم را چگونه ارضا کنیم که تبدیل به تکبر نشه. یه بزرگی را ببینیم، در بزرگی او محو بشویم، از بزرگی او لذت ببریم و دیگر هیچ. هم بزرگ میشویم، هم از بزرگی لذت میبریم، هم متکبر نخواهیم شد. مثال بزنم برای اینکه یک مقدار روشن بشه این وضعیت. مثلا محبت خوبه آقایون و بانوان محترم بفرمان؟ بله بله، محبت خوبه. این محبت خوبه، همه میگن محبت خوبه. محبت خوبه رو به اضافه خودخواهی کنی میشه چی؟ به من محبت کنند. منهای خودخواهی بکنی میشه چی؟ من محبت کنم به دیگران. چقدر تفاوت کرد؟ اصلا فرق بینه صدام یزید و امام خمینی شد. خودخواهی ازش بردار. مثلا دارندگی خوبه یا نه؟ بله، دارندگی است و برازندگی. به اضافه خودخواهی، منهای خودخواهی، به اضافه خودخواهی که بشه، اگه کسی دارا بشه تو حسادت میکنی. حسادت هم که میدونی چقدر کثیف میکنه روح آدم. منهای خودخواهی بشه، کسی دارا بشه، تو خوشحال میشی. چقدر تفاوت کرد؟ چقدر تفاوت؟ خیلی تفاوتش قابل تصور نیست. ما اگر گرایش های قشنگ خودمون رو به اضافه خودخواهی کنیم، معمولا دچار اشتباه میشیم. البته بحث های دقیق فلسفی اینجا وجود داره که من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. جلسمون با همین نگاه اجمالی هم عبور خواهد کرد که حالا خودخواهی دو جور داریم، که یه خودخواهی خوب داریم یه خودخواهی بد. تفکیک این دوتا هم یه مقدار دشواره، نمیخوام وارد اون بحث بشم. منتها ما میگیم خودخواهی، منظور اون همون خودخواهی بده. اکثرا هم مردم از خودخواهی همون خودخواهی بد رو میفهمن، نه اون خودخواهی فلسفی ذاتی که قشنگم هست، در اوج عاشقی هم هست، عیبی هم نداره، اصلا بد نیست. حالا قاطی نکنیم، فعلا همون خودخواهی که بد هست، نمیخوایم تفکیک کنیم انواع خودخواهی ها رو. چون کسی که عاشق میشه دوست داره خودش رو فدای معشوق بکنه، این خودخواهیه که میگه من نباید هرز برم، من باید فدای این بشم. این هم یه نوع خودخواهیه، منتها این خودخواهی خیلی لطیفه. تو کتاب لغت مقابل کلمه لطیف چه کلمه ای هست؟ کثیف. کتاب لغت لطیف، کثیف، این دوتا متضاد ده هم دیگر. منتها ما میگیم کثیف انگار فوش دادیم. لطیف، مثلا بعضیا میپرسیم مقابل لطیف چیه؟ میگه زمخت. زمخت نمیشه، زمخت مثلا باید کنم نرم ها، یه چیزه. لطیف مقابلش کثیف. روح آدم لطیف میشه، اگه با خودخواهی بد باشه روح آدم کثیف میشه. خودخواهی دو جور داریم و نمیخوایم حالا واردش بشیم. اون خودخواهی قشنگ دیگه در واقع خودخواهی نیست. میدونید چیه؟ خودتو برا اومیخواهیه. خودخواهی مطلق نیست، خودتو برای او میخواهیه. اینقدر خوبه آدم یه معشوقی پیدا کنه، اینقدر شدید به او علاقه پیدا کنه. میدونید که عشق به معشوق، عشق آدم رو به همه عالم زیاد میکنه. میدونید این رو؟ علاقه آدم رو به همه زیاد میکنه. حالا میخواییم وارد بحث عشق بشیم، ولی خوبه یک کمی من توضیح بدم، به خاطر اینکه میخوام یه رگباری ببندم به این شکم خودخواهی بد و اینو نابودش کنیم. از تکبر ما، از بزرگی طلبی ما خودخواهی جدا بشه، بشه بزرگی طلبی. از خودخواهی ما، از بزرگی طلبی ما خودخواهی جدا بشه، هر کی بزرگ بشه خوشحال میشه. ولی اگر از خودخواهی ما، بزرگی طلبی ما جدا نشه، فقط بچه خودت بزرگ بشه خوشحال میشی، فقط خودت بزرگ بشی خوشحال میشی. این چقدر تفاوت داره. آدمی که عاشق شد او رو میخواد نه خودشو، او رو بیشتر از خودش میخواد. وقتی او رو بیشتر از خودش خواست، با محبت به او خودخواهی خودش نابود شده. وقتی این اتفاق افتاد میدونی چی میشه؟ آدم به همه چی علاقش بیشتر میشه. نمیدونی آقا آدمی که خودخواهیش از بین رفت، مثلا با عاشقی خودخواهیش از بین رفت، چه احساس لطیفی پیدا میکنه. اگه من به شما بگم که من آدم دیدم فیلم سینمایی نمیتونه نگاه کنه، میگه آخه دلم نمیاد، میدونم بازیه ها، ولی الان یه اتفاق بد برای یکیشون میفته دلم نمیاد. آقا اینو واقعیت داره، انسان بسیار معقول. میگه من نمیدونم چرا آدم ها اینقدر بیرحم شدن، میشینن بدبختی ها هم دیگر نگاه میکنن. چه نگاه قشنگی ها. آدمی که خودخواه نباشه، عاشقیش افزایش پیدا بکنه، واقعا به همه ذرات عالم عشق می‌ورزه، به همه زیبایی‌ها تو عالم عشق می‌ورزه. من این خاطره رو از شهید چمران بارها گفتم، حتما از بنده شنیدید. کسی که با ایشون بود به من میگفت داشتیم می‌رفتیم زیر آتش، همینجوری آتش سنگین دشمن، رسیدیم به یه جایی که یه دفعه آتش سنگین نه، یعنی جایی بود که تو دیده آتش بود. چی عرض می‌کردم؟ آقای شهید چمران میگفت توی جایی که زیر آتش دشمن بود داشتیم میرفتیم، یه دفعه نگر داشت گفت وایسا وایسا. ما گفتیم حتما یه اتفاق نظامی خیلی وحشتناک افتاده، یه نکته‌ای رو دیده. نگر داشتیم، دیدیم پیاده شد، دوان دوان رفت، رسید به یه گلی که وسط صحرا، گلای صحرایی دیدید یه شاخه بلندی داره، برگای زرد لطیفی داره، اطرافش هم خاره. دیدیم این گل وایساده هی نوازش میکنه، دورش میگرده، هی ازش هضم میبره، هی ازش لذت میبره. بعد از یه مدتی که با این گل نجوای عاشقانه داشت، برگشت گفت حیف نبود ما این گل رو بی‌تفاوت از کنارش رد میشدیم. بازی در نمیاره چمران، واقعا روزیش عشق بازی میکنه با اون شعر رو. من نمیدونم، خب من نمیدونم، نداره واقعا، درسته دیگه. تو چرا نمیخوای قبول کنی که یه بعضی از آدم های حرفا رو فهمیدن و چشیدن؟ خیلی طبیعیه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. میدونید این راسته؟ وقت کسی خودخواه نباشه، با عاشقی خودخواهیش از بین رفته باشه، دیگری رو بیشتر از خودش دوست داشته باشه، به خاطر او به همه عالم علاقه مند شده باشه، میدونید این آدم به زن و بچه خودش چقدر علاقه مند میشه؟ بعد جالبه یه چیز دیگه به شما بگم، این آدم علاقه تازه‌ای به خودش پیدا میکنه. این اون خودخواهی قشنگ است. هی من گفتم نمیخوام فرق بین خودخواهی بد و خودخواهی خوب بگم، آخر گفتم به خودش هم علاقه پیدا میکنه. بله، منتها این دفعه یه علاقه لطیفه، نه یه علاقه کثیف. چرا به خودش علاقه پیدا کرد؟ حالا دیگه دلیل داره، حالا دلیل داره، خودشو به خاطر اون میخواد. و این البته کمتر کسی اون رو تجربه میکنه. وقتی دیدید حضرت امام به شدت نظم، به شدت خیلی چیزا رو رعایت میکنه، اینا مال آدم های خیلی خودخواهه که حواسشون خیلی به خودشون جمعه. چرا امام اینا رو رعایت میکنه؟ خودشو هدیه ای از جانب او میبینه، مثل گل خودشو نگه میداره، مراقبت از خودش میکنه. یه زندگی خیلی متفاوتی، خیلی متفاوت. اگر ما خودخواهی رو از هر خوبی جدا کنیم، اون خوبی قوغا میکنه. اما اگر خودخواهی رو با هر خوبی اتصالش بدین، خراب میکنه. مثلا بذارید بازم مثال بزنم. بچه ها توی سن و سال، تو خیلی از سن و سال ها اهل خلاقیتن. خلاقیت در درست کردن کلمه، در خیلی چیزا. بچه 4-5 ساله خودتو، بچه 3 ساله خودتو، حتی 3 ساله، 2 ساله هم، 2 ساله هم شاید اینو، 2 ساله نه، 3 ساله، از 3 سال به بعد این بچه یه خلاقیتی نشون میده، یه چیزی نشون میده، یه امر مثبتی رو ازش میبینی، تشویقش میکنی، با این تشویق کیف میکنه، جلو خلاقیتش رو گرفتی. دفعه بعد به خاطر اینکه این کیف خودخواهانه رو ببره، ادای خلاقیت دفعه قبلش رو در میاره، دیگه رها نیست خلاقیت خودش رو نشون بده. لذا با بچه هاتون رابطتون خیلی قشنگ باشه، ولی سر خلاقیت های کمی عادی تر باش برخورد کنید. خودخواهی با خلاقیتش، با اون تشویقه جمع میشه، در خلاقیت بسته میشه. بی خود نیست. اسلام میفرماد یک کسی رو جلو چشمش تعریفش بکنی، انگار با خنجر زدی تو سینش، کشتیش، کشتیش. اصلا کلمه قتل رو استفاده میکنه، مگر اینکه قوی باشه، وارسته باشه، اعتنا به تعریف تو نکنه. چرا؟ چون تعریف خودخواهی رو تقویت میکنه. برای چی باید تو رو تعریف کنه؟ به هر دلیلی باید تو رو تعریف بکنه، به دلیل کار خوبی کردی. وقتی تو رو تعریف میکنه، خودخواهید افزایش پیدا میکنه، اون کار خوبه نابود شد. لذا همون جوری که نظام تنبیه اعتماد زیادی بشه، تنبیه در تربیت زیاد بشه، اعتماد به نفس رو از بین میبره، تشویق هم زیاد بشه، بفرمایید خودخواهی رو افزایش میده. خودخواهی که افزایش پیدا کرد، چه اتفاقی میفته؟ سرچشمه همه خلاقیت ها کور میشه. چجوری باید متعادل برخورد کرد؟ خیلی ظریفه. مثال های زیادی میشه زد درباره موضوع خودخواهی. مثلا شما در آیین دینی ما خودخواهی رو میخوای تضعیف بکنی، یه راهش انفاقه. پولی که به دست آوردی در راه خدا به هزار بهونه، از خمس و زکات گرفته تا صدقه و نمیدونم چی و چی، قرض الحسنه و اینا، اینو بده. وقتی که دادی رفت، انگار یه تیکه از خودت رو کندی، میگه پول به جون آدم بسته است. این خودخواهید کاهش پیدا میکنه. در قرآن میفرماید از اینها زکات بگیر تا پاکشون کنی. پاکشون کنی از پول؟ نه، پاکش کنی از اون خودخواهیه. هیچی مثل دهش، پرداخت. لذا آدمو پاک نمی کنه از خودخواهی. لذا شما ایمان، نماز، انفاق، تو قرآن این سه ضلع رو همیشه با هم دیگه میبینید. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. این ستا رو همیشه با هم میبینید تو قرآن. برای چی؟ برای این که اگه اون خودخواهی تو با انفاق از بین نبری، خودخواهید ایمان و نماز رو مال خود میکنه. نماز میخونی، خودخواهید بیشتر میشه. من میدونیم، من اون منمه بزرگ میشه. اون انفاق حال آدمو میگیره، تضمینیه برای سلامت ایمان و سلامت نماز. خودخواهی پس با هر چیزی قابل جمعه. خودخواهی با بهترین عبادت ها قابل جمعه و فاسدشون میکنه، تبدیلشون میکنه به عجبه. خودخواهی با ترک گناه قابل جمع تبدیلش میکنه به عجب، به غرور. خودخواهی با همه چی قابل جمعه، با قشنگترین احساسهای آدم مثل دوست داشتن محبت، دوست داشتن تواضع. آقا تواضع خوبه بفرمایید؟ بله. ولی وقتی که با خودخواهی جمع بشه دوست داری بهت تواضع کنن، بدون خودخواهی باشه دوست داری تو خودت متواضع باشی. چقدر فرقشه؟ خودخواهی رو باید کنترل کرد. برنامه های معنوی دینی ما یه جورایی هستن که بعضی وقتا حال آدم رو میگیرن، فقط به خاطر اینکه اون خودخواهیت تضعیف بشه. یک دانشجوی اومده بود میگفتش که خب من افتادم تو وادی عبادت، والا به خدا متعادل هستم، نمیدونم. توضیح میداد که ولی پدر مادرم نمیذارم، اذیت میکنن، تا میخوام روزه بگیرم حتی میکنم با روزه گرفتن مخالفت کنن، نه تو ضعیف میشی، نمیدونم. دیدم مثل یه مصیبت شده این رفتار پدر مادرش با این. میخوام گریه کنم برای مامان، نه گریه نکن، نمیدونم افسرده میشی، نمیدونم چیکار میکنم. خیلی حالا دیگه پدر مادری بعضی رو برق میگیره، بعضی رو چراغ نفتی. اینم با پدر مادر اینجوری، خیلی هستن البته اینجوری نام می نویسن و میگن. بعد میگه واقعا چرا خدا نمیذاره با این وضعیتی که من از پدر و مادرم دارم، در واقع پدر و مادرم نمیذارن من خوب بشم. من خب هی میخندیدم، میگفتم خب معلومه دیگه، خدا نمیخواد تو کارهای خوب بکنی و فهرست بلندی از کارهای خوب برداری برای خدا بیاری. خدا میخواد خودخواهی تو رو بزنه، شلیک بکنه به خودخواهی های تو. و الان با این پدر و مادری که داره تو رو اذیت میکنه و تو تسلیم پدر و مادر باشی و از بسیاری از عبادت ها به خاطر پدر و مادر چشم پوشی کنی، خودخواهیت زده شده، عبادتت زده شده، بی خیال اون، عوضش خودخواهیت زده شده. نمونه یه همچی کسایی که پدر مادرش حالا خوبم بودن، نمیذاشتن خیلی عبادت کنه، خود از آیت الله العظما بهجتی. ایشون میفرمودن من جوونیام خیلی علاقه به عبادت و به معنویت و مباحث عرفانی داشتم، پدرم برای من پیغام فرستاد فلانی رفتی نجف درس بخونی، من راضی نیستم یه دونه نماز مستحبی اونجا بخونی، یه دونه کار مستحبی. ایشون هم مجبور بوده فقط واجبات رو بخونه و درس. میگه بعد از سالها یکی از دوستان پدرم رو دیدم، میخواست بره پیش پدرم، بیاد تو ایران پیش پدرم. بهش گفتم نگاه کن من درسم چقدر خوبه، نگاه کن من درسم قشنگ خوندم، تو رو خدا برو شفاعت کن پدر من اجازه بده من حداقل نوافل رو بخونم، نماز شب بخونم. خدا میفرماد که الان تصمیم گرفتی کار خوب بکنی، خب من باید مواظب خودخواهیت باشم. من مواظب بیشتر از هر چیزی اون دشمنه باشم که همه چی میاد فاسد میکنه. پس خودخواهی عمل خوب رو فاسد میکنه، قلب خوب رو هم فاسد میکنه. ما در قلبمون خیلی چیزای قشنگ داریم، چون به اضافه خودخواهی میشه خرابه. یکی از اون چیزای قشنگ چیه؟ اینه که ما بزرگی رو دوست داریم، منتها اگه خودخواهانه بزرگی رو دوست داشته باشی، دوست داری خودت بزرگ بشی. خودخواهی رو که کم کنی، بزرگی در کسی ببینی لذت میبری و بزرگی در کسی جز خداوند متعال نیست. از خدا که لذت بردی، بعد خدا این بزرگی رو به عنوان فضل به ولی خودش میده. بحث دیشبمون از اونم لذت میبری، چون خدا خودخواه نیستی، میگی به علیم علی هست، به به از این علی که چقدر علی است، که چقدر اعلاست، که چقدر بزرگ است. لذت میبری، کیف میکنی، میبینی کیف میکنی. با خودخواهی جمع بشه کیف نمیکنی، قر میزنی، ته دلت قر میزنی، آغاز حسادت. ما یک بزرگی طلبی در وجودمون هست، این بزرگی طلبی. خدا میفرماد که خدا خیلی جالبه، میگه میخوای حالا مثلا من بذارید یه دیالوگ، یه گفتگوی، تو این گفتگو و نمایش ببینید همه حرفای من زده میشه یا نه. خب بنده من، پسر، آقا پسر، بنده من هستی یا نه؟ آقا پسر، شما دوست داری یک قدرت لایزال داشته باشی، هر کاری بخوای انجام بدی؟ تو یکم نگاه میگی آره خیلی خوبه، من یه قدرت، من خب این قدرت رو من دارم، من نگاه کن جاش کیف کن. آدم خودخواه میگه به من چه که تو داری؟ این همون دیالوگ هست، نه همون صحبت کم اینو بگم. من خب چی به من میرسه؟ ولی خدا انتظار داره ما لطیف باشیم. خدا فداش بشم چه انتظاری داره؟ انتظار داره تا من، خدا گفت خب من بزرگم، بگم آخ راست میگی، وای من دیگه سیراب شدم، تو چقدر بزرگی، من لبریز شدم. ببین خدا چقدر انتظار از صفای باطن ما داره. بابا خدا ما اینقدر که با صفا نیستیم که، آخه خدا چه انتظارهایی از بنده خودش داره. مثالشو چند شب پیش توی بحث فشرده‌ای زدم، الان جاشه که اون مثالا رو تکرار کنم، نگید کل سخنرانی تکرار شد. سریع از کنارش رد شدیم. راحتی قشنگه، یه کسی دیدی توی ماشین خیلی راحت نشسته، کیف کن، بو به به، ببین الان راحته، آخ جون برو عزیزم برو، چقدر خوشحال شدم دیدم تو تو ماشین خوب نشستی. بابا تو دیگه خیلی لطیف و خوردنی هستی، تو کی هستی دیگه؟ تو از کدوم قصابی گوش میگیری؟ تو از کجا مثلا تنفس میگی؟ چی هستی اصلا؟ تو فرشته، ملک. در فقر داره دست و پا میزنه، یه خونه خوب میخواد، یه کسی بهش میگه ببین من یه خونه خوب دارم، میگه آخش اینقدر خیالم راحت شد، حداقل برای تو خیالم راحت شد، خیلی اصلا انگار من خونه دارم. واقعا همچه آدم های نازن، گلن، خودخواهیشون رو بین بردن، همه زیبایی هایی که تو عالم دوست دارن هنوز دوست دارن، هیچی. الغرض ما بناست بزرگی رو دوست داشته باشیم و بزرگی رو وقتی در خدا دیدیم انقدر لذت ببریم که همه چی رو فراموش کنیم. خب برای این که برای اینکه این بزرگی رو در خدا ببینیم، این زیبایی رو در دیگران ببینیم، این محبت ها رو در دیگران ببینیم، اصلا چرا من اینجوری حرف بزنم؟ برای اینکه دیگران رو ببینیم، اصلا چیزی غیر خودمون رو ببینیم، باید خودخواهیم رو برداریم، اصلا یه چیزی غیر خودمون رو ببینیم، اصلا یه چیزی غیر خودمون رو ببینیم. دیدی بعضیا، اینو من تو بحث دعا معمولا خیلی میگم، بعضیا میخوان دعا بخونن، مثلا اینجاشون زخم شده، میخوام دعا بکنن که دکتر گفته آقا این زخم خوب نمیشه، میکشدت، میره مثلا میگه خدایا این زخم منو خوب کن، خدایا این زخم منو خوب کن، خدا. بابا خب نگاه کن، نگاهش کن، خوشت بیاد ازش، شاید یادت بره زخمت، اصلا این غیر خودش کسی گرم میبینه؟ تو دعا هم سراسر خودشو میبینه، خودخواهیاشو فقط بیان میکنه، ابراز میکنه. لذا به ما یاد دادن که شما قبل از اینکه دعا کنید یه چیزی از خدا بخواید، ابتدا چیکار کنید؟ آداب دعا چیه؟ اول باید چیکار کنیم؟ حالا همون خود اون دروده، یعنی تو دیدی این آقا رو دیدی؟ بچه پیغمبر باحالی، خیلی عالیه، درود من بر او. چشماتو کمی بازه، مثل که همچنی این نیستی. خب بعدش دیگه باید چیکار کنیم؟ شکر الهی باید به جا بیاریم، آداب دعا اینه که شکر بکنیم، خدا این نعمت رو دادی، این نعمت رو دادی، این نعمت رو دادی. بعد باید چیکار کنی؟ باید کلی بشینی از خدا تعریف کنی، حمد و ثنای الهی ابتدای دعا، حمد و ثنای الهی و صلوات هم که حمد و ثنای اولیاء خدا میشه. میگه ببینم، ول ببینم کجا رو میبینی تو. دردش هم اومده، در خونه خدا هم اومده، باز جز خودش هیچ چیز کسا نمیبینه. بسیاری از برنامه های تربیتی دین برای قلع و غم کردن این خودخواهیه. این خودخواهی باید فرو بریزه. رفقا بیا تمرین کنیم. یکی از راه های قشنگ تمرین کردن برای خودخواهی ها، ماها خودمون، ما آدم ها هستیم که در کنار همدیگه زندگی میکنیم، ماها خواه ناخواه حال همدیگر رو میگیریم، ماها خواه ناخواه توجه همدیگر رو باید جلب بکنیم، ماها خواه ناخواه میتونیم همدیگر رو در خودخواهی های خودمون فرو ببریم یا از این خودخواهی ها نجات بدیم. عرصه روابط اجتماعی عرصه تمرینی است برای بیرون آمدن از تنگ نظری ها و خودخواهی ها. و از اون طرف عرصه مبارزه با گناه، عرصه مبارزه با هوای نفس، عرصه انفاق، اینها تو تمام زمان نماز. یه دفعه اذان میگن تو الان حالت خوش نیست، بلندشی نماز بخونی، بلندشی بخونی، خودخواهیت کاهش پیدا میکنه. و هیچی مثل جهاد فی سبیل الله، آمادگی برای جان دادن در راه خدا، خودخواهی آدم رو کاهش نمیده. لذا بچه ها که میرفتن تو جبهه یه ذره بی خیال جون میشدن، آقای میشدن کوه نور. من نمیدونم، ما اگه مصداق نگیم که واقعا به درد نمیخوره، اگه مصداق بگیم که تو هر کدوم از این بحثا جزئیات خیلی فراوانی پیش میاد. حالا پس ببینیم چیکار بکنیم، یک کمی مصداق بگیم، یک کمی مصداق نگیم. رفقا دقت کنن، اون جایی که قبلا چند شب پیش گفته بودیم نفس انسان مکار فریب میده، اون جایی که را دستت از خود گذشتگی بکنی، که ببین سر کیو میخوای شیره بمالی. خیلی وقتا پدر مادرها برای بچه‌هاشون از خودخواهیشون میگذرن. ببین همچی راه دوری هم نرفته، تو بچت رشد بکنه خودخواهی تامین شده، حواست باشه. مادرها در مقابل بچه‌هاشون از خودخواهی میگذرن، خوبه، خوبه، بد نیست، یعنی خوبه دیگه. آچه اینجوری میگه خوبه؟ خیلی قشنگ بگو خوبه. نه خیلی قشنگ نیست. کلی مادرها از نظر عاطفی ارضا میشن وقتی که از این خودخواهیشون برای بچه میگذرن. همه ما در مقابل همدیگه، همه آدم ها در مقابل همدیگه باید از خودخواهیاشون چیا کنن؟ بگذرن، ولی زندگی چرخ نمیخوره. از بچه ها خواسته، اگر خواستید مقابل کسی از خودخواهیاتون بگذرید، مقابل پدر و مادر باشه در درجه اول. مثال زدم از آقای بهجت که باباش گفت نکن، من دوست ندارم تو عبادت کنی، حالشو گرفت. خدا از این طریق خودخواهی او رو کنترل داره میکنه. کار خوبی هم میخواست بکنه، عبادت کنه، نماز نافله بخونه. مثلا از آدمها به صورتهای مختلف، مثلا از اغنیا خواسته مقابل فقرا از خودخواهی بگذرن، درسته؟ از اقویا خواسته مقابل ضعفا از خودخواهی بگذرن. خودخواهانه از کنار ضعفا رد بشی، خودخواهی تقویت میشه. به خاطر ضعفا از خودخواهیت بگذر. یه جاهایی بیشتر از یه عده‌ای خواسته در مقابل یه عده‌ای از خودخواهی بگذرن. یکی از جاها اینه که از خانم‌ها بیشتر خواسته که در مقابل مردها از خودخواهی بگذرن. اصلا این ترجیح مردها نیست. مگه وقتی که به ثروتمندا میگه که در مقابل فقرا از خودخواهیتون بگذرید، یعنی فقیرپرست اسلام؟ مگه وقتی که از اقویا خواسته در مقابل ضعفا از خودخواهی بگذرن، یعنی خواسته بگه ضعفا بهترن؟ بله؟ چرا جواب نمیدید؟ یعنی خواسته بگه ضعفا رئیس شما؟ نه. مگه از بچه ها خواسته مقابل پدر مادرها از خودخواهی هاشون بگذرن، خواسته بگه پدر مادرها حتما از جوان ها بهتر میفهمن؟ بله؟ نه، اصلا اینجوری نیست. اون پدر مادر مشرکی که اویس قرن داشت، اویس مسلمون بود، مادرش مشرک بود، بعد اویس بعد خودخواهی های خودشو با این مادره کنترل بکنه. مادره گفت میری مدینه یه روز وای نمیسی بر میگردی، پیغمبر دوست داری به من چه ربطی داره؟ حرف مفتم میزد. منتها اویس این مادره مأمور خودخواهی تو رو کنترل کنه، چیکارش کنیم؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، برو یه عالم دیگه خودت خدا بشو خلق کن و یه جور دیگه سبک عالم رو طراحی کن. البته اینا حکمت های ظریف داره، میشه توضیح داد در یه بحث دقیق اخلاق خانواده، همه اینا رو میشه دقیق توضیح داد. خب این یعنی چی؟ یعنی این که مادر اویس ترجیح داره به اویس؟ نه خب معلومه مشرکه. آقا اینا سیستمیست که خدا طراحی کرده، با کی؟ کیو چجوری امتحان کنه؟ البته مردها هم نه تنها، این حرف مطلق نیستا، خانوم ها در نظر خودشون تلخ نکنن این فضا رو، بگن اه ما فقط باید خودخواهی خودمون بگذاریم مقابل مردمون. نه، مرد دو تا دستور بهش داده شده، یکی از خودخواهی های خودش در مقابل خانومش بگذره، این دستور به مرد هم داده شده ولی بیشترش به خانوم ها داده شده. دوم، به مرد دستور داده شده که مطابق میل و خواست قلب خانومت، دل و هوای نفس خانومت، گاهی کوتاه بیا. بله، این دو دستور رو داریم، جاهاش هم مشخصه اصلا کجاست، که محبت خانومت رو به خودت جلب بکنی. اینجور نیست یه دفعه، مطلق نیست این حرفا، ولی در مجموع که بررسی میکنی این خانومه که مقابل این مرد بیشتر باید از خودخواهیاش بگذره، لذا اسمشو گذاشتن جهاد. بیشتر هم اجر میبره. سیستم روحی زن هم اقتضا میکنه ها، سیستم روحی زن هم این فداکاری رو، این از خودگذشتگی رو اقتضا میکنه. شیطون بیاد خراب کنه، همه چی میتونه خراب کنه. شیطون عبادت رو میتونه فاسد کنه، اخلاق رو میتونه خراب کنه، فطرت رو میتونه نابود کنه، یعنی تحت شعاع قرار بده. ماها یه دستوری داریم برای اینکه خودخواهی ها خودمون رو کنترل بکنیم. مرد مقابل زن، زن مقابل مرد. آقا هر کی هر کیو اذیت کرد، هر کیو امتحان کرد. یه عالم بزرگوار بود یه جایی هی میگفتش که خانم های خودتون رو احترام بگذارید. آخه مردان بلد نیستن با خانم ها رفتار بکنن، خانوم هم بلد نیستم با آقایون رفتار، همه هیچکی هیچی بلد نیست. بلش منمون کنترل خدا بحث اخلاقی بکنیم، خیلی جزئیات وارد بشیم، بخوایم مسائل رو حل کنیم طول میکشه. گفتم وارد این بحث نشیم، ولی یکی دوتا مثال بزنم. مثلا یه حال بذارید اول یه مثال فرضیدم بعد مثال اون عالم رو بزنم. یه دعوایی بود توی یکی از آشنایان و اینا، حالا خانوم آقا، آقای میگفتش که آخه من بهش میگم که چرا این چیزا رو نمیفهمه، چرا این چیزا رو متوجه نیست، چرا این چیزا رو مراعات نمیکنه. من به آقای نگاه، حالا آقا و خانم بودن مقابل هم دیگه، سه نفری جون صحبت کرد، من هم میخندیدم، میگفتش که خب چرا واقعا؟ گفتم میدونی اگر اون این چیزا رو مثل تو بفهمه، مثل تو نگاه بکنه، دیگه یه مرده، اون وقت باید بری تو یه زن بگیری. گفتم خوبی زن به اینه که مثل مرد نگاه نمیکنه، یه جور دیگه نگاه میکنه، بعد وقتی یه جور دیگه نگاه کرد، این تفاوت یه تنوع و یک زیبایی برای این اتصال و ارتباط ایجاد میکنه. مرد یکمی نگاه کرد و من تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم. گفتم مگه این خانم شاگردته؟ مگه دوست همکارته؟ تو هنوز از دوران دبیرستان در نیومدی بیرون؟ آقا اینو پسرها، اینجا من با شما دارم صحبت میکنم، یادتون هست گروه دوران راهنمایی اوائل دبیرستان دوست داشتید یه گروه از رفقا داشته باشید، همه با هم همدست برید با هم یه کار تیمی مشترک انجام بدید. بعضیا تو این دوران دبیرستان باقی میمونن، دوست دارن خانمشون هم همینجوری باشه، مثل دو تا رفیقی که همدیگر رو مساوی. آقا ایشون خانم یه جور دیگه نگاه میکنه به دنیا، یه جور دیگه احساس داره، یه جور دیگه تو باید متوجه باشی. بعد از چند سال بود، بعد از 19 سال، میگفت من بعد از 19 سال تازه زودم فهمید، نمیدونم چرا، گفتش که من تازه الان فهمیدم که اصلا من اصلا یه انتظارات رو از خانمم نباید داشته باشم. اصلا جالب شد برام تو با یه خانوم مواجهی الان. من نمیخوام بگم خانوم عقلش به اندازه تو نمیرسه ها، نه ببینید خانوم ها یه جوری نگاه میکنن به عالم، آقایون یه جوری به عالم نگاه میکنن. جالبه اینا رو اطلاعات به شما، ولی بحث اخلاق خانوادگی تا صبح طول میکشه. شدم یه گوشش رو میخواد سی بگه، هی 10 تا اشکال پیش میاد، منم میخوام رفع اشکال مقدر بکنم، همینجوری ادامه پیدا میکنه. تو روانشناسی یه کاری کردن قشنگ بود، ما اون وقت که میخوندیم روی مردمک چشم خانم ها و آقایون یک حالا سنسورهای چیزایی نصب کردن که یا مثلا رو اون صفحه که بتونن نگاه خانوما رو ببینن. مثلا یه خانوم یه آقایی رو نگاه کنه، اول به کجای او نگاه میکنه، مثلا لباسش، به کجای لباس او نگاه میکنه، و بعد یه آقا به یه خانوم، زمین تا آسمون. یه آقا به یه آقا نگاه میکنه، اول به کجای کتش نگاه میکنه، یه خانوم به آقا نگاه میکنه، اول به کجای کتش نگاه میکنه. اصلا آقایون هیچ وقت مخرشون خطور هم نمیکنه. آقا این یه موجودات، خب خدا این تنوع رو گذاشته دیگه، خب این تنوع رو بپذیر. بعد به آقای گفتم که خب تو چرا فکر میکنی باید بدونه این چیزا رو، یه چیزای دیگه میدونه، یه چیزای دیگه نگاه میکنه. گفتم این اینجوریه جلو خودش میگفتم. آقای خانم هم که خودش نمیتونست حالا اینجوری توضیح بده، تازه داشت توضیحات خودش رو میشنید. هیچی، همین وقت سهل شد. خانومه میزد دیگه، آره تو رو خدا بهش بگو. گفتیم خالا گفتیم دیگه، فعلا یه آقا هم بزنی که تازه شیرفهم بشه. بگم حالا اشکال شما چیه؟ گفت اینجوریه. گفتم بابا این که دلیل بیمهری نیست، این اینجوریه. تو چرا اینجوری بهش نگاه میکنی؟ تو چرا فکر میکنی اون یه خانومه فقط سیبیل داره؟ آقا هیچی. گفت یعنی واقعا اینجوری؟ گفتم آره. چرا نگرانی؟ همون حرف طلایی که ما همیشه بارها زدیم، آقا از خانم چی میخواد؟ تواضع و اطاعت میخواد. خانم ها خیلی اینو متوجه نمیشن، میخواد یه راه دیگه مردشونو درست کنه، آدمت میکنم. این که تموم شد دیگه، آدمت میکنم. بعد خانوم از آقا چی میخواد؟ محبت میخواد. خدا بگم ذلیلشون کنه اونهایی رو که این سیستم طبیعی رو از بین بردن. هر کسی در بخش خودش میتونه خطا کنه ها، ولی اگر ما بفهمیم این دوتا رو از هم دیگه، آقا در محبت کردن به خانوم باید از خودخواهیش بگذره، خانوم در اطاعت کردن از مردش از خودخواهیش باید بگذره. همه باید از خودخواهیشون بگذرن. منتها وقتی این سیستم رو شما طراحی کردی میبینی اینجوری میشه. ببینید آقایونی که الان این طرف پرده نشستن، در طول روز حدود 40 واحد 40 وات 40 کیلووات، یه رقمی بگیم، یه مقیاسی رو انتخاب کنید، 40 کیلووات از خودخواهی باید بگذرن. این 40 کیلووات 35 تاش 30 تاش معمولا در ارتباط با جامعه است، 10 تاش در ارتباط با خانومشون. خانومهایی که اون طرف پرده نشستن روزی 40 کیلووات از خودخواهیشون باید بگذرن. این 40 کیلووات 30 تاش در ارتباط با آقاشونه، 10 تاش در ارتباط به بقیه مردم. سیستم عالم بشریت اینجوریه. خدا همون وسط نشسته میفرماد چی؟ من از همتون میخوام یکی 40 کیلووات از خودخواهیاتون بگذارید. خب آخه گفتی خدا اینا دعوا داری میندازی، میگه تو چی کار به بقیهش داری؟ تو باید از خودخواهیت بگذاری، حالا چه جلو مردت باشه چه جلو بقیه اهل عالم. به آقا هم میگه که تو باید از خودخواهیات بگذری، چه مقابل خانومت باشه چه مقابل بقیه اهل عالم. البته این توی وضع نرمال و طبیعیه. یه دفعه آقای خانومش مریض میشه، میبینی تو وضعیت مریضی آقای در مقابل خانوم
400 کیلووات باید از خودخواهی بگذره یه دفعه ای. تو شرایط خاص قصه فرق میکنه. تو خیلی از خودگذشتگی باید نشون بدی مقابل خانومه. نگو من نه اون 10 تا وات 10 تا کیلووات که آج آقا گفت من بیشتر نمیرم. کار دارم، میخوام تو جامعه کلی از خودگذشتگی بکنم. تو بی خود کردی خانومت اینجا افتاده، میخوای از خودگذشتگی بر جامعه بکنی؟ شرایط خاص رو میفهمیم، داریم تو شرایط طبیعی میگیم. ماها کنار هم آفریده شدیم برای اینکه ما کنترل کننده خودخواهی های همدیگه باشیم، خصوصا اون جایی که سوء تفاهم پیش میاد، خصوصا اون جایی که روابط اجباری میشه. هر چه روابط اجباری تر، خودخواهی ها کنترلش در اون روابط بیشتر. پدر و مادر، زن و همسر، اینا روابط دیگه نمیتونن هم جداشن که، باید با هم زندگی کنن، کنترل کنندن. حالا بریم سراغ اون خاطره عالم بزرگوار که هی میگفتش که با زنهاتون به گونه ای رفتار بکنید که این زنها دلشون نشکنه. یادتون هست، نمیدونم شما از من حتما این حرفو شنیدید، من همیشه میگم این رو که زن باید مواظب باشه غرور مرد رو نشکنه، مرد باید مواظب باشه دل زن رو نشکنه. خب این دل خانمتون رو نشکنی، ان المرأة ریحانتون، اینو هی تاکید میکرد به طلبه ها که آقا مواظب باشید با خانماتون خوب رفتار کنید. این طلبه ها هم میگفتن بابا این حاج آقا هم دلش از صداش از جای گرم در میاد، دلش خوشا، حتما یه خانم خیلی خوبی داره. غرور این رو همچین خوب رعایت میکنه. حالا به زبان و ادبیات سخنرانی خود ما دارم حرف اونا رو میزنم. این هم خوب هوای خانومش رو داره و هی به ما هم میگه آقا اینقدر هوای خونه خانومتون داشته باشید. چه حاج آقایی هم هست هیچ وقت ما رو دعوت نمی کنه بریم خونه شون یه چایی بخوریم. بچه رو بیاد یه دفعه سرزده بریم خونه شون، هیچ وقت ما رو دعوت نمی کنه. هیچی یه بار سرزده دو سه نفر شدن اومدن در زدن، یا الله بله کیه؟ ما هستیم آج آقا، اومدیم مهمان. مهمان بر عزیز خداست بفرمه. اومدن مهمان ها بیان تو، یه دفعه دیدن حاج خانوم این عالم بزرگواری که خیلی طلبه ها بهش تکیه داشتن اومد دم در سکه یه پولش کرد، هرچی فحش بود با حاج آقا داد. آقا اینا خجالت، مثل اینکه وسط دعوا اومدیم میخوان برگردن، حاج آقا فرمود دیگه حالا اومدید دیگه بشینید دیگه. اومدن نشستن، رفت حاج آقا براشون چای چیزی آورد، اینا هم دیگه سرشون نداختن با این خجالت. خب دوست نداشتیم دعوا حاج آقا رو با حاج خانم ببینید، هیچ حرف نمیزنن. آقا خب بخورید چی میگید؟ هنوز قرولنده اون خانم از اونجا بلنده. یا گفتن حاج آقا ببخشید ما بیمار. فرمود نه دیگه اومدید دیگه. گفتن حاج آقا ما فکر میکردیم شما خیلی نونه تو روغنه، خانومت خیلی تحویلت میگه، اینقدر به ما سفارش میکنید، شما حقتون، شما حق خانوما رو رعایت بکنید، شما خوب رفتار بکنید. آقای برمیگرده میگه من هر چی دارم تو دنیا از تحمل همین زن بد اخلاقم دارم، خدا هر چی به من داده از تحمل این خانومم داده، من هنوز هم همون حرفو میزنم، این زندگی هر روز ماست ولی من تحملش میکنم. هر کی بیش از حد معمول از خودخواهی خودش بگذره که دیگه برده هیچی. ما از خودخواهی هامون با تمرین های اخلاقی در روابط اجتماعی، با بفرمایید انجام عبادات واجب در وقتی که حال نداریم، با رعایت آداب در عبادات، با خودداری از گناه، با مبارزه با هوای نفس، آقا یه چیز غرضه، اونم این که این خودخواهی تضعیف بشه. خودخواهی تضعیف شد وقت کم کم میتونی دیگران رو ببینی، میتونی ببینی خدا رو، اه راستی خدا چقدر بزرگه و چقدر باشکوهه و چقدر من دوست دارم که خدا باشکوهه. اون وقت میای آیات کریمه قرآن رو میخونی، چه اثری روت میگذاره. یک روایتی رو دیشب برای شما آماده کرده بودم بخونم، بعد این روایت رو الان پیداش نکردم. پیامبر اکرم میفرماید که من تعجب میکنم از کسی که قرآن میخونه چرا به یک باره پیر نمیشه و تمام محاسن و موهاش سفید نمیشه. از شدت عظمت اثر قرآن. اونطور ما نمیبینیم اصلا، میدونید اینقدر تو خودخواهی خودمون اسیریم، نمیبینیم اصلا، نمیبینیم چه اتفاقی داریم، ما با چی داریم مواجهیم، با چی داریم مواجهیم، با چی داریم برخورد میکنیم. خودخواهیامون نمیذاره. گفت تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما اول باید این خودخواهی ها رو تضعیف بکنیم. خب یه راهش اینه که بری بیرون قرآن خودخواهی ها رو تضعیف بکنی، یه راهش هم اینه که بری پای قرآن خودخواهی ها رو تضعیف بکنی. این راهی که بنده دارم در این شبها به شما پیشنهاد میکنم اینه، بیاید پای قرآن بذارید. دوستان میدونم دارم چی میگم. بذارید خدا با تکبر خودش حال خودخواهی شما رو بگیره، بپذیرید ازش. بزن رو سر خودخواهی های من. از تکبر خودت بگو، از بزرگی خودت بگو. خدا خیلی سفت تو قرآن صحبت میکنه. ما برنگردیم به بحث های جلسات قبل، بیایم یه جوری قرآن بخونیم که بزنه رو سر ما، بفهمیم یه بزرگتر داره با ما حرف میزنه. آخه بعضی ها انگار بزرگتر برای سرشون نبوده. دی بعضی ها بچه بی ادبی میشن، میگن تو بابا بالا سرت نبوده. بعضی ها میخوام میگن ما آقا خیلی بچه با ادب، میگه من سر سفره بابام بزرگ شدم، یعنی کسی بوده بالا سر من حرف بزنه. بعضی قرآن نخوندن. در روایات عجیبه میفرماید که ببینید، انت تقرأ القرآن ما نهاک فاذا لم ينهک فلست تقرأه. شما قرآن بخونید، قرآن نهیتون میکنه. اگه نهی نشدید اصلا قرآن نخوندید، پس چیکار میکردید؟ قرآن داد زدن یک بزرگتر از بالای سر آدم. قرآن نهیب زدن، بذارید اون نهیبش بخوره به خودخواهی ها، بعد عاشق میشی. برای عاشقی فرصت هست، همون خودخواهی نمیذاره عاشق بشی. بذار قرآن با تکبر باهات صحبت کنه. رفقا هر کی میخواد خودخواهیش تضعیف بشه بیاد چیکار کنه؟ آیه های قرآن بخونه. تو آیه های قرآن استحکام خداوند متعال، خصوصا به آیات عذاب که رسیدید ازش رد نشید، به اون آیاتی که انسان رو خدا در تنگنا قرار میده، به اون آیاتی که بیش از هر جای دیگه خودخواهی خودش رو خدا ابراز میکنه، تکبر خودش رو در واقع. خودخواهی نباید در مورد خدا بگیم، خودپسندی درسته، خودخواهی یه جورایی حالا همون تکبرشو. پای تکبر خدا که بنشینید کوچیک میشید. با چند تا راه میشه کوچیک شد؟ یک، بگو با قرآن خوندن میشه خودخواهی رو تضعیف کرد. خودخواهی که تضعیف شد همه اتفاقای قشنگ بعدش میفته. دو، توی زندگی با آدم‌ها جلوشون مجبوری خودخواهی‌های خودتو کنترل کنی. سه، با انجام تکالیف عبادی خودت خودخواهی‌هات کنترل میشه. یه دفعه میگه خواب بلند شو، نصف شب خواب بلند شو، خستم، خسته باشی. ببین چقدر حال خودتو میگیری. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، میزنه به اون بزنگاه، میگه میفرماد پهلوی خودش رو از بستر خالی میکنه. همون لحظه که سخته، هی بیدار میشی نمیتونی بلند شی، او بلند که شدی میفرماد من این لحظه رو میبینم. کند از زمین، از رخت خواب خودش کند. با عبادات، با ترک گناه، با مبارزه با نفس چیکار کنیم؟ خودخواهی رو ضعیف کنیم. ولی یادتون باشه با اینا خودخواهی رو بناس ضعیف کنیم، ما یه وقت نریم اینا رو در خدمت خودخواهی های خودمون بگیریم. یه راه ظریف از اون فوتهای کوزگری، از اون فوتهای قشنگ پیشنهاد کنم. رفقا برای اینکه خودخواهیتون با دینداری تقویت نشه، آخه آدم میتونه با هر چیزی خودخواهی رو تقویت کنه، آدم بدا رو دیدید بهشون زیاد بد نگید، بگو من از اون بدترم.
یه وقت میبینی دیندار میشی، بعد اون بیدینه ضعیف الایمانه رو میبینی تحقیر میکنه. اینا الان مثلا تو داری میای مجلس روزه، میبینی طرف موسیقی گذاشته تق تق توق توق داره میکوبه میره، چجوری بهش نگاه میکنی؟ خودخواهانه بهش نگاه نکن، همه چیز ضایع میشه. تو میای این جلسات خودخواهی از بین بره، بگو من میترسم که اون یه عمری گناه بکنه بعد تو یه لحظه بیدار بشه از من بزنه جلو، چون من آلودگی های خودمو میشناسم. نذارید دینداری خودخواهیتون رو تقویت کنه. نفس آدم مکاره، با همه چی خودخواهیش رو تقویت میکنه. خیلی خدا نسبت به این خودخواهی ما حساسه، خیلی حساس. انشاءالله حساسیت خدا رو ببینیم. راه های تضعیف خودخواهی رو دیدید؟ و اما آن راه نورانی قشنگ، آسان ترین راه برای از بین بردن خودخواهی، دیدن بدن قطع قطع یک شهید است. و اما هیچ کلاس اخلاقی، هیچ ریاضت نفسانی، هیچ مبارزه با نفسی قشنگتر از این نیست که انسان یک شهید را ببیند. شهید را که دیدی، انگار خودخواهی ها را از وجود تو میگیرد، پاره پاره میکند و دور میافکند. حالا اگر سید الشهدا را ببینید چی؟ آقا یه دفعه بگو به جای همه کلاس اخلاقا برید روزه. بله، من همین رو میخوام بگم. بگم یه حرف عجیبیه، یه حرف، ما چند تا حرف درگوشی تا حالا زدیم، یه حرف درگوشی بزنم ولی دیگه جای نگی، یا به خود منم نگو، اصلا توضیحش هم نخوا، قبولم نکنی بذارش کنار. مجبور نیست که همه حرفا رو قبول کنی، ولی پیگیری نکن. یکی به من میگفتش که اگه روزه اینقدر خوبه فقط روزه رو بخون، چون اونقدر قبلش حرف میزنی، خب پس اون حرفا هم حتما لازمه دیگه. گفتم راستشو بخوای نه، اون حرفا رو ما میزنیم یه تمرکزی، یه توجهی، یه تنبهی پیش بیاد، آماده بشه دل برای روزه. آقا این حرفا رو نمیزنیم ما بریم عمل کنیم؟ نه بابا، ولمون کن تو رو خدا، کی عمل کرده؟ کی عمل کرده عملش مونده؟ مگر اینکه این روزه دل ما رو نورانی کنه، در اثر این روزه بریم عمل کنیم. من گفتم ما مغازه باز نکردیم، ما مغازه خودمون رو به چرخونیم. ما داریم مغازه خودمون، ما منبری هستیم مثلا ما داریم تعطیل میکنیم مغازه رو. اصل همون روزه است. اونجوری که یک روزه سید الشهدا خودخواهی رو در آدم از بین میبره، هیچی خودخواهی رو در آدم از بین نمیبره. اون عالم بزرگوار حضرت آیت الله العظمى خونساری در تهران، برادر یکی از غمکشای تهران که اسمشو نمیبرم، به احترام او اسمشو نمیبرم، رفت پیشش گفت برادر من غمکش شده، همه فن حریف شده، عرق خور شده، چی شده؟ آخه این نباید اینجوری میشد، حاج آقا من بیارمش پیش شما نصیحتش کن. آقا فرمود نه، اینجوری که تو میگی فایده نداره، من چی نصیحت بکنم؟ خیلی اصرار کرد. فرمود خب حالا پس یه کاری بکن، بخوای ببریش کربلا، کربلا میاد باهات؟ گفت شاید بیاد، نمیدونم. گفت ببریش کربلا با یه ترفندی. گفت بهش بگو میایم میریم سفر، یه زیارتی چیزیه، ببریش کربلا ببین کنار قبر حسین رسید گریه میکنه یا نه، اگه گریه کرد بیا نصیحتش کنه. میگه به برادرم گفتم تو تالا کربلا نرفتی، بیا بریم یه سر کربلا. گفت آره جالبه، بد نیست بریم کربلا رو ببینیم. آدم همه فن حریف ها، تعابیر بد به کار نبرم. میگه رفتیم تا اونجا، هم تو عالم خودش بود، نه عبادتی نه چیچ. اونجا رسیدیم دم حرم ابا عبدالله الحسین، بهش گفتم صبر کن بیستیم اذن دخول بخونیم، همینجوری سرمون رو پایین نندازیم قبل از اینکه اون چند تا پله رو بزنیم بریم پایین. ایستادم ادخلو یا مولای، ادخلو یا ابا عبدالله. یه دفعه متوجه شدم داداشم شونه هاش داره تکون میخوره، اشک میرسه. اومدیم تو حیات با صدای بلند گریه میکرد، رفتیم کنار زریح، مثل مادر بچه مرده رو زمین افتاده بود گریه میکرد. دیگه به نصیحت حاج آقا هم نرسید. این کسی بود این آدم که وقتی شاه کشتش دیگه حاضر نشد برای شاه خدمت بکنه، شاه کشتش، میخواست بکشدش، ایشون برگشته بود به داداشش گفته بود برو پیش امام خمینی بهش بگو، آسید روح الله بهش بگو روز قیامت منو شفاعت کنه، به مردمم بگه من به تو خیانت نکردم. آخه شاه بهش گفته بود میری تظاهرات چاقو کشی، بعد میگی خمینی به من پول داد من اینجوری خرابکاری کردم، میایم باهات مصاحبه میکنیم. گفت من پسر فاطمه رو اذیت نمیکنم، من اهل این حرفا نیستم. شاه بهش گفته بود میکشم، گفت بود بکش، دستگیرش کرده بود انداخته بود زندان و داستان از این قرار. شاه او رو میکشه، به شهادت میرسونه. برادرش میگه رفتم پیش امام، گفتم امام داداش من قبل از مرگش تو زندان به من این پیغام رو داد به شما بدم، به مردم بگی، شما به مردم بگید من که برادر من به شما خیانت نکرده و روز قیامت هم شفاعت کنی. امام فرموده بوده که شأن داداش تو بالاتر از اونیه که مردم بخوان لازم باشه بفهمن که ایشون چی کاره بوده چی کاره نبوده، ولی شکر مردم. اما داداش تو رو من بخوام شفاعت کنم، داداشت نیاز به شفاعت من نداره، کارشون دنیا درست. چرا روزه سید و شهد آدم رو اینقدر از خودخواهی‌هاش کم میکنه؟ این دیگه اون رازهای ولایت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت. ما معمولمون اینه که بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام فردا شبش میریم دور بدن مطهر قاسم ابن الحسن رو میگیریم. قاسم ابن الحسنی که میخواست بره تو میدان. حالا بذارید من برای شما روزه بخونم. این روزه رو تعزیه شو برای یه عده دانشجوهای سنی که بعضیاشون وهابی بودن، از چند تا کشور غریبه اومده بودن، هیچ کدوم هم فارسی بلد نبودن، اجرا کردیم. ولی زمان قدیم بود، الان وهابی‌ها رو دشمن شیعه کردن، اون زمان دشمن نبودن، ارزش برای ما قائل نبودن. یه اردوی شرکت کرده بودن، بردیمشون جنوب تهران، بهشون گفتیم یه تعزیه برای اینا اجرا کنید، بهشون گفتیم یه تئاتر هنری دینی ما داریم اجرا میکنیم برای شما. اینا نگاه کردن گفتن هیچ تعزیه‌ای ما الان افرادش برامون جور نیست جز تعزیه قاسم بن الحسن. گفتیم ببین نداره، همینو درست کنید. ما نشسته بودیم به بعضی ها یک کمی توضیح میدادم من به زبان عربی، میگفت این کیه اومد، میگفتم این قاسم یتیم امام حسن مجتبی برادر حسینه، اینا دشمن ها هستن، این نبردش. آقا نمیدونی چه اثری رو اینا گذاشت، چه انقلابی شد، چه زجه ای میزدن. تعزیه خیلی هاش تکیه به ابیات فارسی داره و تو نمیفهمیدن اصلا. آقا اینا داشتن خودشونو میکشتن، فضا هم نبود که مردم گریه کنن نه تحت تاثیر قرار بگیرن. من اونجا اینا رو نگاه میکردم آتیش میگرفتم، میگفتم قاسم ابن الحسن قصه مصیبت تو اینقدر سوزناکه، اینقدر دلها رو آتش میزنه. اما از اون لحظه ای که هرچی زره آوردن تن قاسم کنن به تنش نخورد. میگن وقتی حرکت میکرد این باد میزد پیراهن قاسم ابن الحسن رو در بین اون همه زره پوش با شمشیرهای آخته تیرها و نیزه ها به دست حرکت میکرد، این دل حسین آتش میگرفت به دنبال قاسم افتاده بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا خودخواهی های ما بدون بلا و مصیبت و رنج با معرفت و محبت به خودت و اولیاء خودت برطرف بگردان. خدایا خودخواهی های ما با رؤیت تکبر خودت، کبریایی خودت و اقتدار خودت در آیات قرآن برطرف بگردان. خدایا ما رو عاشق کبریایی خودت قرار بده،
خدایا بزرگی ما رو با محو شدن در بزرگی خودت تأمین بگردان. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما. این انقلاب و رهبری عزیز به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام متصل بفرما. صلوات خواهد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.